سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار وقت کابل هست. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی، اما پیش از همه بیاین که تازه ترین خبرها را مرور کنیم. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، فردا برای شرکت در نشست سه جانبه با حضور چین، پاکستان، افغانستان و پیکینگ سفر میکند. هدف از این نشست بررسی نگرانی های مربوط به صلح و امنیت منطقه عنوان شده. به اساس گزارش ها همزمان اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، نیز برای گفتگوهای دو جانبه سطح بالا راهی چین شده. نخستین دور این مذاکرات در دهم می 2025 در کابل برگزار شده بود و محورهای گفتگو شامل مبارزه با تروریسم، همکاری اقتصادی و توسعه زیر ساخت است. در نزدیک به 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اداره عواید فدرال پاکستان تعرفه بر ده‌ها قلم امتیع تجاری ترانزیتی افغانستان را 10% افزایش داده. این تصمیم شامل اقلام چون ماشین‌آلات زراعتی و وسایل الکترونیکی است. مقامات پاکستانی هدف از این اقدام را جلوگیری از قاچاق کالا به داخل پاکستان اعلام کردند. امتیع ترانزیتی افغان‌ها عمدتاً از بندر کراچی وارد افغانستان می‌شوند. مقامات محلی طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که در پی سقوط یک موتر به دریا در ولسوالی کامدیش 2 نفر جان باخته و 1 نفر دیگر زخمی شده. علت حادثه هنوز مشخص نیست. اغلب به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و رعایت نشدن مقررات ترافیکی از دلایل اصلی این گونه حوادث در افغانستان دانسته می شود. پس از 3 ماه محاصره، اسرائیل اعلام کرد که با ارسال محدود مواد غذایی به غزه موافقت کرده. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته که بحران گرسنگی ممکن است مانع عملیات نظامی شود. با وجود اعتراض نهادهای امدادرسان، اسرائیل گفته است این کمک‌ها باید به شکل کنترل شده ارسال شود تا به دست نیروهای حماس نرسد. حماس در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. دفتر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اعلام کرده که او به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده که با استخوان‌ها سرایت کرده. تشخیص بیماری در پی بروز نشانه‌های در ادرار صورت گرفت و خانواده بایدن در حال بررسی گزینه‌های درمانی هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، در بیانیه برای بایدن آرزوی بهبودی سریع کرده. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق برای بازتنظیم روابط خود پس از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دست یافتند. این را دیپلمات‌ها امروز گفتند. همزمان کیر ستارمر، صدر اعظم بریتانیا، برای میزبانی از سران اتحادیه اروپا در نشست در لندن آماده میشه. با گزارش فرانس پرس، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفتند که کشورهای عضو 3 سند را برای امضا در این نشست تایید کردند: شراکت در حوزه امنیت و دفاع، بیانیه همبستگی اتحادیه اروپا و بریتانیا و تفاهم مشترک در موضوعات از جمله تجارت، ماهیگیری و جابجایی جوانان. مذاکرات تا یکشنبه شب ادامه یافت تا اختلافات بر سر نکات حساس حل و فصل شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر عضو یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ سه قسمت ساخته شده که سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از کسه در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه ازی تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران ازی زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به زور تبخیر میکنه. باز راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمین کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم آرکنوئید از کلمینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصیت به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا می شه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی در آن نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلقه حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه ای و حلقه حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلاشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری میباشه که فصل هشتم رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیره از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشان قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجعه به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک میداشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون میباشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین میباشه و کرم های حلقه یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه، چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی و هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یا شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپرودا عملیه تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نل های تنفسی هم شش های شبیه تا به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی با نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج می سازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملیه اطراح صحبت میکنیم که اطراح از یا چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملیه اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعضی مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی میا صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیواناتی که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی یا هم گانگلوین و در قسمت پیشی از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی میباشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل میباشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرمتنان که حلزون مانده از و میباشه معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه یا هم حالت هرموفرودایت میایه و که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه که در عین حیوان وجود داره و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر در بین خود میکنند و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف رو به خود میگیره که این حالت به نام استحاله میشه که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود از امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که است ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول تاب خورده را داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و می تبادله گاز از طریق جلد مرطوب از وسط صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیا و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشان صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات غیر فقاری سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه که در هر حلقه زیا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یه صحبت کردیم که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یا حالت هورمفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه که بعضی از حیوانات وقتی که در تاک بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاک بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره که حالت به نام استحالیت میشه که استحاله بدون واسه که استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم، بتیته، شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود ندارد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از درس امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خوش آمدید عزیز، ای بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیز علت تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه محول قائل نشده از طریق محول خارج میشه که به نام حیض هم عادت محولیت میشه که بر مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه که حیض در خانم ها 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی دیگه مرحله خونگذاری مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القاء صحبت کردیم که عملیه یک جوشتن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القاء است که اسپرم به وسیله آلت تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان از صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه و با یک تب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوک مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از اون راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه عظیم می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ ها که هر دو به نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وظیفه دیگه ریشه ایمی باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملیه فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می دهد و سطح ریشه را زیاد می سازد و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپ یا صدرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت های داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دو مشمعی یا هم دو پله معمولا دارای ریشه های راست هستن. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جو و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک مشمعی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقالا و منرال هایی که منحل در آب هستن ایر از ریشه به ساقه بفهمیم فشار ریشه را هم میاییم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پریشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکه حرکت میکنه که سطح برکه توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکه به صورت بخار زایی میشه که همین مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برکه به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه در استوانه زایلم به طور دوامدار صورت میگیره که به می خاطر از وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون زایلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زایلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق ضایع میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت همی داشته باشیم یا هم گارد سلز اند ترانسپیریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شون که با باز شدن استوماتا تعرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و تعرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی تعرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات به دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ ها ارتباط میده وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می داره و برک ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برک ها بالای ساقه و برک ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک می نمایه و وظیفه دیگر ساقه می باشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برک انتقال می ده چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برک انتقال می ده همه تو فلویم هم غذایی را که به واسطه عملی فتوسنتیز در برک ها ساخته میشه از برک ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال می ده و وظیفه دیگرش می باشه که ساقه مواد را ذخیره می کنه چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره می کنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز ضرر داره می باشه. و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق انسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج انتشار میکنن. ساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه معلومات بده سازیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می داره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونم که با حل کردن ازش ما می تونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است. ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بغداد تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد. باز فرا رفتیم، در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چه مواردی است که میتونین همراه شنونده‌ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نظامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندان به مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتن در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سید، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف نیمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا می شه او اجرا می کنه. بخاطر ازید عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر می کنه، اونو مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است که افغانستان معلوم است که شب و روز از یا در خدمت مردم بوده، به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی رفا می دیم، نه به حساب وظیفه رفا می دیم. عمر ما کلیگی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ایشان برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگر ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونا نه هیچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشم. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونو ما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم فعلا همو کسایی که این رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی زندگی آنقدر سر ما تقصیر میشه که هیچ هدواند از آن. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم و میجیریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که متابر صاحب خانه نشدیم، ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موترا و زری و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی. ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 60 سال هستم، دبی حالت است بعد ما آسوده می بودم به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبل کی این دو چنده میشه به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خو 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است میره در خانه خود، معلم دو تیم داره تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که امی خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگرش وطمن در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برای قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه سلامی میزنه قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه، اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلا و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینگه.
سنگرسیف شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام نظام به او طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، به خاطر از این که نظامی پاک بوده، اول لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه، ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، اونجا حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن، ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن، نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی دگروالی هم سرشانه دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی، اینمی جا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شده. امی جا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است. به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد. هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد. حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت. اینی اردوی که وزارت دفاع بود، این به تنظیم شد. هر کس که قماندان بود، اون نفرای خود دم اردو جا بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که بی جای استاد می شید یا از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برس، این را از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیت شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی، خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاق میشد، پیرادار دادن سلاکورد استاد میشد. ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود، ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
بیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی عربی 16 عربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده، اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا. با اساس قانون امور ذاتی افسران به اوج نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید بر حالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میای اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنه، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد که همی پول تقاعد به خاطر عزیز که این سفید شده این بهتره تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما همون دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توضیح نشده، ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال، آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتونه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود حکومت از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیدای ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه؟ اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد را میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هستم، بایجان نام داره خودکشی کردن، نمی متقاعد بود. اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بوده میگه، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش، حتی برش گفته که برای من یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایدام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با پاتیه و جنازی از او باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فیلن فلج هستن در ایخان افتیده. این امیال که خود مگر میزنه، من خود من با مرض شکر گرفتار هستم، 2 سپاه میلرده، ما پولی تداوی رو من ندارم، من چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگنه، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو با امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، 2 پایش میلرزه. اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، دهی 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان منحش یک چهروان، منحش یک فرد افغان از این وطن که من تذکری افغانستان بجیب دارم، و بی امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همی صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنم و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست آور داشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی. دیگه بناهن اینمی صدای ریشفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، فقط این شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. یعنی می سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام همی دادم همی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما آلی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آلی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر سیب از حضورتان در برنامه. از بس که خوردم خون دل